رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، ساعت 5:30 صبح روز دوشنبه 19 ماه سرطان سال 1396 خورشیدی در افغانستان است. احد عزیزاده هستم. برنامه اول نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا را با مشروع اخبار تقدیم میکنم. مقام های محلی ولایت هرات میگویند در جریان یک سال اخیر به شمول رؤسای ادارات حداقل 170 کارمند ادارات دولتی این ولایت را به ارتباط به قضایای فساد اداری توقیف کرده اند. آنها میگویند در تلاشند تا با کنترل دقیق از کارکردهای مأمورین دولتی در هرات در جریان سال روان شمسی میزان فساد اداری را در این ولایت کاهش دهند. جلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، میگوید در ارتباط به موجودیت فساد در دوائر دولتی ده ها دوسیه توسط مسئولین عدلی و قضایی در جریان یک سال اخیر بررسی شده است. اعضای شورای ولایتی هرات نیز وجود فساد گسترده در ادارات دولتی این ولایت را تایید می نمایند. محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرائیه و یکی از سران شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان، در پایان سفرش از ترکیه در بلخ گفت در پی براندازی دولت و امتیاز طلبی نیست، اما وعده های سیاسی که سران حکومت به آنها داده بود عملی نشده است. محمد محقق پس از شکل گرفتن شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان هشدار می‌دهد در صورتی که خواستهایشان نادیده گرفته شود اقدامی خواهند کرد که جهان را تکان بدهد. آقای محقق تاکید کرد که زدوبندهای سیاسی در حکومت سبب شده است که امن‌ترین نقاط افغانستان ناامن گردند و جریان‌های سیاسی به حاشیه رانده شوند. سلب صلاحیت شدن وزیرانی که سوی سران این ائتلاف معرفی شده بودند، تقسیم کرسی های اداراتی دولتی بین سران حکومت وحدت ملی و بی‌توجهی به ارزش آرای آنان مواردی بود که آقای محقق با آنها اشاره کرد. با این حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان از تشکیل چنین ائتلاف های خوشبین است، اما تاکید دارد که باید تمامی جریان ها و ائتلاف های سیاسی بر اساس منافع ملی شکل گیرد. سرتاج عزیز، مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی، گفته است که در یک نیم دهه گذشته 140,000 سرباز خارجی نتوانست طالبان را در افغانستان شکست دهد و به گفته وی اکنون با حضور کمتر قوای خارجی در افغانستان طالبان بیشتر از پیش در حال نیرومند شدنند. آقای عزیز ادعا کرده است که طالبان در 40% قلمرو افغانستان مسلط اند. او در مصاحبه با تلویزیون دولتی پاکستان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را به حمایت از طالبان متهم کرده است. مشاور نواز شریف صدر اعظم پاکستان همچنان گفته است که نظامیان پاکستان در عملیات ضرب عضب به طالبان شکست سنگین دادند، اما مقامات افغان میگن که این عملیات تنها طالبان و سایر تندروان مخالف پاکستان را هدف قرار داده و بر ضد طالبان افغان و شبکه حقانی عمل نکرده است. مقام های پاکستانی گفتند که نزدیک به 600 واسطه نظامی ایالات متحده به بندر کراچی آن کشور رسیده و قرار است به زودی به افغانستان منتقل شوند. حدود 8400 سرباز آمریکایی همکنون در افغانستان مستقر بوده و فرماندهان ارشد نظامی آمریکا خواستار اعزام حدود 4000 سرباز دیگر به افغانستان شده اند. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که بخش عمده وسایطی که به بندر کراچی رسیده اند موترهای زرهی است که 6 ماه پیش از طریق بحر به سمت پاکستان از ایالات متحده حرکت داده شده بودند. مقامهای پاکستانی گفتند که افزون بر وسایط یاد شده، یک تعداد تجهیزات نظامی نیز شامل این محموله می شود که اکنون در بندر کراچی رسیده است. تا کنون معلوم نیست که این وسایط چه زمانی به افغانستان انتقال داده خواهند شد. وزارت خارجه ایالات متحده سید صلاح الدین که نام اصلی وی محمد یوسف شاه می باشد، رهبر حزب مجاهدین کشمیر مستقر در پاکستان را در فهرست دهشت افغانان جهانی اضافه نموده و به هدف متوقف کردن فعالیت های سازمان وی تعزیرات جدید بر آن سازمان وضع نموده است. حزب مجاهدین کشمیر یک گروه عمده جنگجویان می باشد که علیه کشمیر تحت اداره هند می جنگند. وزارت خارجه امریکا می گوید این رهبر جنگجویان با انجام فعالیت های دهشت افغانی یک خطر عمده و مهم برای شهروندان امریکایی و یا امنیت ملی، مشی خارجی و یا اقتصادی ایالات متحده می باشد. محمد یوسف شاه که به نام سید صلاح الدین معروف است، رهبر حزب المجاهدین پاکستان است که فعالیت های خود را از داخل قلمرو پاکستان سازماندهی می دهد. صلاح الدین 71 ساله پس از شکست در انتخابات پارلمانی در سال 1987 از چندین دهه بدین سو در کشمیر شورشگری را بعد از آن که در انتخابات اسمبلی ملی شکست خورد آغاز نمود. رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده در جریان دیدار از اوکراین از روسیه خواست در ارتباط با بحران شرق اوکراین به تعهداتش در قبال توافقنامه منسک پایبند باشد. آقای تیلرسن روز یک شنبه در یک مصاحبه مطبوعاتی مشترک با پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در کیف از روسیه خواست با استفاده از نفوذ خود در میان جدایی طلبان شرق اوکراین به رفع بحران این کشور کمک کند. حکومت قطر کمیته ای را تشکیل داده است تا خسارات ناشی از منزوی شدن این کشور از سوی عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و بحرین را بررسی کرده و خواستار پرداخت غرامت از این چهار کشور شده است. فقط یک روز بعد از ملاقات رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا و روسیه در حاشیه اجلاس گروه 20، یک توافق آتش‌بس در جنوب سوریه به مرحله اجرا درآمده که از حمایت این دو کشور برخوردار است. این بود پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز سلام، امید روز خوبی را آغاز کرده باشین. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در بعد از خبرها مطالب برنامه شامل گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان است که تقدیمتان می داریم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. گزارش اول این بخش هاکیست که افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است و پاکستان مهمترین مسیر انتقال این مواد مخدر شمرده می شود. با گفته باز محمد احمدی معاون وزیر داخلی افغانستان، 48 تا 52 درصد مواد مخدر افغانستان از مسیر پاکستان صورت می گیرد و از آنجا با وسیله کانتینر به خلیج فارس و شمال افریقا قاچاق می شود. اما با گفته او میزان استفاده از کودکان و زنان برای قاچاق مواد مخدر به بالاترین سطح خود رسیده است. در رابطه با این موضوع مصاحبه سحر عظیمی را با جنرال خدایداد وزیر پیشین وزارت مواد مخدر افغانستان می شنویم.
افزایش حضور زنان در قاچاق مواد مخدر به چی دلیل حضور زنان در این بخش پررنگتر شده نسبت به گذشته به ما که معلومات بدین؟
افغانستان از هفته بین المللی مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان تجلیل به عمل آمد. افغانستان یکی از کشورهای منطقه است که با تقریبا 93% تریاک جهان در اینجا کشت میشه. طبعا تعداد افراد و اشخاصی که طبقه ذکور و ناس است در این سهم داره، هم در قاچاق مواد مخدر و هم متاسفانه که هموطنهای عزیز ما معتاد هم میشه. ببینین تعداد مردایی که در افغانستان هم معتاد و هم قاچاقبر مواد مخدر در کشور ما افغانستان نسبت به زنها زیاد، به زنها بسیار زیاد است، اما طبقه اوناس یک تعداد زنا، یک بسیاری کم زنا، تقریبا 1-2% در قاچاق مواد مخدر دست داره و هم از طریق بنادری افغانستان و از طریق میدانهای هوایی افغانستان و در عین زمان یک تعداد از کشورهای خارجی و طبقه خانم هایی که از خارج از افغانستان در داخل افغانستان برای کار میایه و امرای جامعه جهانی میایه به خاطر کمک و همکاری، یک تعداد از اینا متاسفانه در قاچاق مواد مخدر دست داره که تعداد از اینا هم تقریبا زیادتر است که تعداد از اینا رو پلیسی مواد مخدر میفهمه، دولت افغانستان میفهمه و طبعا در جایی که تریاک است هم قاچاقبر زیاد است و هم متاسفانه که مردم در آغشته است.
چنانچه ما به اساس گزارشاتی که داریم افزایش حضور بانوان در بخش فساد مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر به خاطر از اینکه خانم ها تحت بازرسی در مرزها قرار نمی گیرند.
امروز در تمام دنیا در میدان های هوایی اسکنرها هست، دوربین ها هست و عبور و مرور که میکنند اینا چک میشه. او دلیل شده نمیتونه که خانم ها را در افغانستان کشف نمیکنه، اما در میدان های هوایی در بناظر افغانستان امکان داره که یک کم ذره سهولت برای خانم ها باشه. در سرحدات افغانستان امروز سرحدات افغانستان ناامن است، بسیاری نقاط افغانستان سرحدات افغانستان به دست دولت نیست، قاچاقبرای مواد مخدر مانند تروریسم، مانند القاعده، مانند مخالفین دولت افغانستان در ولایت هلمند، فرا، نمرود، بادغیس، قندار، زابل، اینجا بدخشان، فاریاب، ننگرهار عبور و مرور میکنه. اینا قطارهای منظم داره، اینا وسایط منظم داره، اینا از یک جای به جای دیگر حرکت میکنه. یک خانم بیچاره‌ای که اگر او را در بطن خود یک کم تابلت ببره او جوابگوی ازی شده نمیتونه که سرحدات افغانستان اینا زیادتر قاچاق میشه. در سرحدات افغانستان قطارهای اکمالاتی مواد مخدر از یک جای به جای دیگه میره. دولت افغانستان و کشورهای همسایه با تشریک مساعی یک دیگر میتونه که امنیت وجود داره، سرحدات مسدود شوه و قاچاقبرای مواد مخدر دستگیر شوه و پلیس قوای تنفیذ قانون یا پلیس مبارزه علیه مواد مخدر، قوای سرحدی افغانستان باید اینا را کنترل کنه. قبول میکنیم 1-2% در سرحدات افغانستان از بنادر اصلی، از بنادر رسمی افغانستان امکان داره که چند تابلیت برای خود انتقال بده، اما در افغانستان 4800 تن اینجا تولید میشه، قاچاق میشه، ذخایر داره و بالاخره یک سلسله قاچاق برای مواد مخدر است که خارج از افغانستان انتقال میشه. این در بطن انتقال نمیشه. مبارزه علیه مواد مخدر یک انگیزه ملی کار داره در افغانستان. یک تصمیم بسیار جدی و فیصله کن از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان ضرورت است. همکاری علمای افغانستان ضرورت است. همکاری مردم افغانستان ضرورت است. افغانستان اگر امنیت خود را کرده بتانه و به شکل اتومات کش تولید و قاچاق مواد مخدر کم میشه. در غیر از او این تدابیر اگر گرفته نشود مواد مخدر هر سال کش تولید و قاچاق از این زیادتر شده میره.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند میدهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سری بزنید به وبسایت دری تا بازپخش برنامه‌ها را بشنوید. در حالی که رئیس جمهور افغانستان تایید کرده است که احساس نارضایتی به صورت فزاینده شکل قومی به خود گرفته است، تحلیلگران به این باورند که موجودیت تنظیم‌های قومی به عوض اپوزیسیون سیاسی پیچیدگی سیاسی را در شرایط کنونی به وجود آورده است. در رابطه با این موضوع حفیظ آصفی مصاحبه با عبدالغفور لیوال سرپرست وزارت قبایل و سرحدات انجام داده است که با سخنان آقای لیوال در مورد منشأ این مشکل آغاز می شود.
یک مشکلی که من میخوام به اشاره کنم متاسفانه که در اجلاس بن یک تعداد غلطی که گذاشته شد و اونی بود که یک نوع سهمبندی عجولانه را بر اساس قومیت ها در بعضی از مراحل سیاسی یا پروسه هایی که مطرح کردن و این باعث میراث شوم ما هم
در حال حاضر به نظر شما رای بیرون رفت از این مشکل چی هست و چگونه حکومت وحدت ملی و رهبران قوم‌ها میتونن از این مشکل جلوگیری بکنن؟
یگانه راه ای است که ما سیاست ها و طرحهای سیاسی بدیل قوم‌گرایی را پیدا بکنیم. واقعا ما باید احزاب داشته باشیم نه تنظیم های قومی. ما احزاب سیاسی بر اساس تعریف قبول شده در ادبیات سیاسی نداریم. متاسفانه هم ساختارهایی که هستن اگر حکم کلی نکنیم به استثناء شاید چند ساختار بیشتر ساختارهای قومی داریم که اینا دوام نمیارن. اگر شما امی فاکتور و یا اصل قومی را از بعض از تنظیم های مطرح بکشین و فقط پرسا کنین که طرحتان برای اقتصاد ملی افغانستان چیست، برای به وجود آوردن مبناها و بناهای اقتصادی طرحتان چی است، برای مهار آب در افغانستان طرحتان چی است، اصلا اینا در مورد این مسائل که بسیار بنیادی است، چون مشکل اساسی مردم افغانستان محرومیت اقتصادی است، شما اصلا از اینا یک کلمه طرح نخواهید شنیدید. فقط جوابشان به این خواهد بود برای شما که فلان قوم محروم است و من نماینده از این قوم هستم و تا زمانی که این قوم به حقش نرسه می جنگم. خب این قوم به حقش رسید باز چی می خواهی برای افغانستان، چی می تانی بکنی؟ مسئله از این است که ما باید رجوع بکنیم و از این مسائل قشری و بسیار سطحی که هرگز به متن مردم در بین مردم مطرح نیست، فقط چند سیاست باز و چند کسی که از این مسائل استفاده میکنه، اگر اینا این نسل بالاخره به پایان برسه، نسل برومند نو که اصلا معتقد به مسائل اساسی افغانستان است، اینا بالاخره روی کار بیان، ما باور دارم که مسائل قومی از بین میره و در او وقت ما متوجه مسائل اساسی اقتصاد افغانستان، هویت ملی نه هویت قومی، ساختن یک نظام قدرتمند و حداقل وقایه افغانستان در مقابل مداخله های همسایه ها، این دور مسائل ما باید به او
بپردازیم. بله.
و در این دورها و در اون درها همه گی خودشان را شریک می دانند.
گفته میشه حکومت وحدت ملی چنین یک جریان فکری در دنبال نمی کنه و نمی تانی مشکل علاوه بر این که از بین ببره به او برعکس دامن هم می زنه. شما چی فکر میکنین؟
حد اقل شخص رئیس جمهور که من بشناسم معتقد به مسائل اساسی در سیاست افغانستان، مسئله سرمایه گذاری در افغانستان، مسئله ساختن روابط با جامعه بین المللی، مسئله نظارت از بین بردن فساد در افغانستان، تداخل کمک های بین المللی، ساختن زیربناها، احداث بندها، مهار آب افغانستان، توجه به زراعت، بالاخره استخراج و پروسس معادن افغانستان به نفع مردم افغانستان، این مسائلی است که حداقل در تمام رؤوس سیاست های رئیس جمهور واقع است.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
و باز هم در رابطه با افغانستان، آغاز کمپاین فرعی پولیو در 7 ولایت افغانستان به شمول ناحیه 8 شهر کابل فردا آغاز و برای 5 روز ادامه می‌یابد و واکسین پولیو توسط بیشتر از 17,000 واکسیناتور به اطفال زیر سن 5 سال تطبیق می‌گردد. مکی منیر در مورد مصاحبه‌ای را با آقای میوند احمدزی مسئول پروگرام محوی پولیو انجام داده است که با هم می‌شنویم.
در 2 تقسیم کردیم به تاریخ 10 جولای که مصادف میشه با 19 سرطان سال جاری. کمپاین ما در زون جنوبی کشور شروع میشه و همچنین ولسوالی ولایت پکتیکا است، قیصار و المار و از ولایت فاریاب است.
مجموعاً
ما در این دوره 7 ولایت زیر پوشش میگیریم. 1.9 میلیون طفل در این کمپاین واکسین میشن. ولایت های کندار، هلمند، اروزگان، زابل، نیمروز، ولایت پکتیکا و ولایت فاریاب. چون در کابل امتحانات مکاتب است که یگان وقت یک تعداد رضاکارای ما و سپروایزرای ما متعلمین مکتب هستن، از خاطر در کابل سایر مناطق کشور این کمپاین به تاریخ 24 شروع میشه. مجموعاً 57 ولسوالی در این کمپاین شامل است.
آیا مناطق هم هست که از کمپاین باز بانه؟
بله، فعلا ما مشکل داریم در سپین بولدک قندار، در شوالی کوت، میانشین و خاکریز قندار مشکل داریم با مخالفین دولت که تهدید کرده برای اندازی کمپاین منتظر هستیم. از زورای بزرگای قومی فعلا گفتگوها جریان داره.
اونا خواستایی داشتن مانم نگذاشته
یا اینکه فعلا وا امرایشان صحبت دارن که ببینه کیا چی میخواد. اصلا ما خواستای مردم که مطلب خواستای باشه که یک دیگه چیز میخوای کلینیک میخوای هیچ وقت قبول نکردیم، ما قبول میکنیم.
اما نگرانی های شما در این مناطق چی هست؟ بدون از اینکه ناامنی هست و مخالفین هم در بعض جاها مخالفت میکنن با تطبیق واکسین پولیو.
نگرانی بزرگ ما، نگرانی پروگرام پولیو افغانستان جنوب کشور است، خصوصا در قندار، هلمند، زابل و اروزگان. در این چهار ولایت نگرانی ما فوق العاده بیشتر، همچنان در ولایت فرا که در این ساحات اگر بگوییم یک مافیایی است، نه تنها از پروگرام پولیو بلکه از دیگر پروگرام های اجتماعی استفاده سو میکنه. و این مافیایی هستن که یعنی نه مربوط دولت هستن و نه مربوط مخالفین دولت هستن، اما یک گروپ مافیایی هستن یا نه تنها در افغانستان بلکه در بلوچستان عین چیز کارهای رای گروپ مافیایی میکنن.
دلیل چیز که اینا ممانعت میکنن؟
اصلا ممانعت نمیکنن، اصلا سوء استفاده میکنن از این پروگراما به خاطر مفاد پولی خود.
پیامتون چیز به مردم به خصوص به مخالفین مسئله دولت قسمی که شما گفتین در چندین جای هنوز هم مشکل وجود داره و اونا مخالفت میکنن.
پروگرام پولیو یک پروگرام صحی است، مربوط به صحت اطفال میشه و از تمام گروه های درگیر خواهش مایی است که مردم را نبانه که سوء استفاده از این پروگرام بکنه، خصوصا گروه های مافیایی از این را استفاده سوء میکنه، از کمپاین تهدید میکنه ناخ کمپاین را و این مشکل ایجاد کرده خصوصا در زونی جنوب کشور. و از تمام مردم کشور ما خواهش مایی هستن که اطفال خود واکسین کنن در کمپاین های پولیو و در هر جایی که واکسین برشان نمیرسه لطفا بر ما اطلاع بدن تا ما آگاهی حاصل کنیم و مشکل حل کنیم.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال از رادیو آشنا صدای امریکا.
رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده در اولین دیدار رسمیش از کیف پایتخت اوکراین گفت ایالات متحده بر روسیه تذکر داده است که آن کشور باید گامهای نخاس را در کاهش خشونت در شرق اوکراین بردارد. گزارش نیک چین خبرنگار صدای آمریکا را از ژیلا سمعی می‌شنویم.
وزیر خارجه ایالات متحده که در کنار پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین بعد از بحث درباره راه‌های کمک به ختم جنگ در شرق اوکراین و حمایت از مساعی جاری اصلاحات صحبت می‌کرد، با اشاره به توافق آتش‌بس سال 2015 بین مسکو و کیف در منسک گفت زمانی که جوانب دخیل خود را متحد به این اهداف بدانند ما اطمینان داریم که به پیشرفت‌های نایل خواهیم شد.
It is necessary for Russia to take the first steps to de-escalate the situation in the east part of Ukraine, in particular by respecting.
بسیار ضروری است که روسیه اولین گام را برای کاهش تشنج‌ها در شرق اوکراین بردارد. روسیه با احترام به آتش‌بس، با خارج ساختن سلاح سنگین از اوکراین و اجازه دادن به ناظرین سازمان امنیت و همکاری اروپا برای انجام وظیفه‌شان می‌تواند وضع را بهبود بخشد.
با وجود که تیلرسون خواهان ایجاد اعتماد با روسیه است، واشنگتن عدس و گمانها را در معامله با مسکو در مورد کیف رد می کند. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده در اول هفته جاری گفت که کدام هدف و یا آرزومندی خاصی برای همکاری انحصاری با روسیه در آن وزارت وجود ندارد. او گفت یک جناح قادر به حل و فصل جنگ در شرق اوکراین نیست. رکس تیلرسون در کیف یک بار دیگر حمایت ایالات متحده را از اوکراین تصریح کرده گفت
We do call on Russia to honor its commitments that were made under the Minsk Accords and to exercise influence over the separatists in the region.
ما از روسیه می خواهیم تا به تعهداتی که بر اساس توافق منسک سپرده بود عمل کرده و بر جدای طلبان تحت کنترل خود در منطقه فشار آورد. همچنان ما بار دیگر از آنان تقاضا می کنیم که از دست نشانده های خود بخواهند که فوراً خشونت های جاری در شرق اوکراین را متوقف کنند.
کورت فولکر سفیر پیشین ایالات متحده در سازمان ناتو که از جانب رکس تیلرسون به عنوان فرستاده ویژه در مذاکرات اوکراین تعیین شده است، به طور متداوم با تمام جوانبی که در مذاکرات اوکراین دخیلند در تماس خواهد بود. در این مذاکرات که به طرح نورماندی مسمی است، کشورهای آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین شامل می باشند. فولکر در این اواخر در مصاحبه با صدای امریکا گفت که به موجودیت اوکراین که کشور پایدار، انعطاف پذیر، موفق و با یک دموکراسی قوی است نیاز دارند. اوکراین باید محل باشد که به گفته فولکر اطلاعات نادرست و حملات تبلیغاتی در آن کدام جذابیت برای مردم نداشته باشد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و این هم گزارش اخیرین بخش. رئیس جمهور دونالد ترامپ شنبه بعد از چندین روز تمرکز روی پالیسی خارجی خاصتاً رابط ایالات متحده با روسیه سفرش را به اروپا خاتمه بخشید. او در حال عودت می کند که موضوعات داخلی در واشنگتن با شمول آوردن اصلاحات در مراقبت‌های صحی که مسئول جمهوری خواهان تلقی می شود در سنا به مشکل برخورد کرده است. جیم ملون از صدای امریکا گزارش تهیه کرده که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
سفر رئیس جمهور ترامپ به اروپا معجون از یک نمایش، اعتراض‌ها و دیدار مهم او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بوده است. بعد از بازگشت به کشور، تمرکز او در حال بیشتر روی مراقبت‌های سی شده است که معترضان در چندین ایالت مخالفت خیش را با کوشش‌های جمهوری‌خواهان که می‌خواهند تغییراتی را در مراقبت‌های سی وارد کنند، نشان دادند. مظاهره کنندگان مخالف ترامپ در رخصتی 4 جولای روز آزادی ایالات متحده به جاده ها ریختند که بیانگر موجودیت مخالفت با ریاست جمهوری او می باشد. قبل از اینکه ترامپ اروپا را ترک بگوید، از کارکردگی های خیش در 6 ماه اول قدرتش یادآوری کرد.
The economy is blazing. And on every front we're doing well and we do have challenges.
اقتصاد در حال شکوفایی است. با ما در تمام عرصه‌ها به خوبی عمل می‌کنیم. ما با آزمون‌های نیز مواجه هستیم، اما یقین داشته باشید که ما بالای آن آزمون‌ها فائق می‌آییم.
طوری که دیده می‌شود در نبرد دونالد ترامپ در برابر رسانه‌ها درنگ صورت نگرفته است، خصوصاً جلب توجه با یک ویدیوی طنزگونه‌اش در حساب تویتر. اما برخی از جمهوری خواهان آن را یک نوع کوشش برای تغییر دادن توجه می دانند. مثال آن جان کیسیچ، والی جمهوری خواه اوهایو است.
طوری که می دانید، من فقط امیدوارم که او وظیفه‌اش را بهتر درک کند و باید من حیث آورنده اتحاد عمل کند.
ترامپ از سفر اروپاییش برگشت کرد، ولی مواجهه با آجندای متوقفش خاصتاً در مورد مراقبت‌های صحی گردیده است. جمهوری خواهان روی پلان با هم اتفاق نظر ندارند که می تواند برای 20 میلیون به قیمت باختن پوشش بیمه صحیشان تمام شود. ماتیو فیلدر، تحلیلگر، در این مورد می گوید
Even if ideologically they might have been opposed to the Affordable Care Act in the first place, they are...
حتی از لحاظ مفکوره آنان ممکن با قانون مراقبت‌های صحی اوباما مخالف باشند، اما از اینکه این مراقبت‌ها را کاملا ملغا قرار دهند نگرانند.
اندازه محبوبیت ترامپ در بسیاری از نظرپرسی ها در اطراف 40% در نوسان است. این در حالی است که حامیان او هنوز از او جانبداری می کنند. جان فورتیر می گوید
I think the first 6 months is not a perfect gauge of when to judge a president.
با باور من یک موعد 6 ماهه زمان کافی برای این کار نیست تا کارهای رئیس جمهور را با آن آزمایش کنیم. برای تصویب قوانین موعد بیشتر از این در کار است. با اینکه در این دوره 6 ماهه او کارهای زیاد را انجام نداده است، ولی هنوز وقت است تا کدام دستاورد قانون سازی داشته باشد.
مباحث روی مراقبت‌های صحی در این هفته در سنا از سر گرفته می شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحانه رادیو آشنا صدای امریکا برای موج 100.5 FM ادامه دارد. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌دارم.